بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب معلوم شد که اگر براش صورت نوعیه یک شیئی از نظر عقل یا از نظر قوف متبدل شد، ناگزیر اینجا مورد استصحابه، مورد استحاله است. مثل اینکه عرض کردیم مثلا نطفه مبدل میشه به حیوانی یا به انسانی مبدل میشه، یا سگ براسی نوک میشه در میان نوکزار. پس گاهی از اوقات جای شک و شبهه نیست که موضوع به راستی به ماهیتها متبدل شده. این مصداق کامل استحاله است و به خوبی روشنه که دیگه اون حکمی که برای موضوع اول ثابت بود با تبدل به صورت دوم ثابت نخواهد بود، چون که این حکم برای موضوع اول مثلا برای موضوع سگ بود، الان سگی در کار نیست که ما خواسته باشیم نجاست او را استصحاب کنیم و ابقا کنیم. الان نمک شده و نمک موضوع مستقلیه. این اصل هم در اعیان نجاسات عذرا جاریه، هم در متنجسات جاریه. اگر اعیان نجاسات مثل سگ یا مثلا نطفه نجس، سگ مبدل به ملح و نمک شد، نطفه مبدل شد به یک حیوانی انسانی، خب پر واضحه با تبدل حقیقی حکم هم باقی نمیمانه، زیرا هر حکمی تابع وجود موضوعشه. درسته فضلا؟ خب اگر موضوع منتفی شد ناگزیر حکم هم منتفی میشه. این یه اصل قطعی و مسلمیه. پس اگر بول از بین رفت نجاست هم از بین میره. اگر مثلا کندهی که متنجس شده از بین رفت خاک مخواد شد بعد از گذشت زمان، ناگزیر حکم نجاست کنده هم و هیزم هم منتفی خواهد شد. آفرین. به تبع میگن برسته. در حقیقت استحاله از باب اینکه موضوع متبدل میشه، لذا میگم حکم موضوع اول به خاطر انتفاع موضوع از بین میره. حکم موضوع دوم، اگر موضوع دوم خودش دارای حکمی بود، ناگزیر اون حکم موضوع دوم ثابت میشه. مثلا نطفه موضوع است برای نجاست، اگر این نطفه مبدل شد به یک حیوانی بزغالی مبدل شد، دیگه بزغاله الان حکم بزغاله که طهارت از ثابت میشه و حکم اول منتفی میشه به انتفاع موضوع، بزغال حکم دوم ثابت میشه به خاطر تحقق یک وجود جدیدی. درست. این روشنه. حالا اگر امر واضح بود در خارج، مثل مبدل کنه نطفه به یک حیوانی یا مبدل شدن سگ به مه به نمکی. خب اونجا که موضوع متبدل شده روشنه که حکم اول هم منتفی میشه و حکم دوم ثابت خواهد شد. حالا اگر حکم دومی نبود در کار، ناگزیر باز مراجعه میکنیم به قاعده طهارت، بگیم بگه این شی که شی اول نیست بنابراین محکوم است به طهارت، چون که فرمودن کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر. حالا اگر ندانستیم این قذر هست یا نه، حکم قاعده طهارت که طهارت هست ثابت میشه. روشن آقایم؟ خب این چیز روشنیه و حسابش هم دو تا چهار تاست به قول معروف ثابت. ناگزیر بعض از موارد فضلا خیلی روشنه که تبدل موضوع شده، مثل همین که از که نطفه مبدل میشه به بزغاله، یا مبدل میشود سگ به واقعا نمکی. خب اونجا که تبدل مسلمه و هر یکی از دو موضوع حکم بره، موضوع سابق هم حکم بره، موضوع لاحق هم حکم بره، روشنه. میگیم نطفه که موضوع اول بود حکمش نجاست بود، حالا که مبدل شده به بزغالهی، بزغاله هم حکمش طهارته. پس در اونجا که فضلا تبدل موضوع شده است، به هر یک از دو موضوع دارای حکم شرعی دلیل اجتهادی است، یعنی در نهایت حکم برش ثابت شده، بسیار روشنه که حکم اول منتفی میشه، حکم دوم ثابت میشه. این روشن فرقی هم نمی کنه چه در عین اعیان نجاست و چه در متنجسات. اما گاهی موضوع مورد شک و تردیده، مثل که کنده نجسی مبدل به زغال میشه، یا فرض کنید به این که نمیدونم شیر مبدل به لبن به ماس، یا مثلا پنیر میشه. بسیاری از موارد هست که مورد شک، نمیدونیم که تبدل صورت نوعیه شده است و آن ماهیت به راستی متبدل شده یا متبدل نشده. در مورد شک چه باید کرد؟ زیاده مراجعه بفرمایید به مستمسک، حال هم پهدل حال داشتید مراجعه کنید به حدائق، که من پیوسته به دوستان ما رو میگم که به حدائق مراجعه کنید، کتاب خیلی روان سادهیه و قبل از جواهرم نوشته شده. خدا رحمت کنه صاحب حدائق را، مرد پرکار و پرتفسه هم بوده. اینجا موارد زیادی هست که مورد شک که اینها واقعا تبدل شده و استحاله شده یا نشده، مثل مبدل شدن مثلا هیزم به زغال، مبدل شدن هیزم به نمیدونم از برم که خاکستر، مبدل شدن روغن نجس به آب نجس به بخار. بسیاری از موارد هم هست که مورد اشکاله و فقها بعضی قائل شدن به تبدل و استحاله و زوال حکم اول، و بعضی گفتن حکم اول باقیه، مثل همین مثلا متبدل شدن از کنم حضورتون که زمین به آجر. خب بعضی گفتن اگر زمین نجس باشه بعد که مبدل شد به آجر قطعا پاکه، بعضی هم مثل استاد خوبی که قطعا همون صورت باقیه به حکم باقی هست و متبدل نشده. خب بسیاری از موارد هست که مورد اشکال قرار گرفته که آیا اینها به راستی تبدل صورت نوعی هست و استحاله شده یا استحاله نشده. خب موارد شک را چه باید کرد؟ قبل از این که وارد بشم در این که چه باید کرد موارد شک را، ما میدونیم در اصول خوندیم که موارد شک قهرن مرجع اصله، اصل یا استصحابه. اگر دستمان به استصحاب نرسید، اصول دیگر مثل قاعده طهارت یا براءت یا امثال ذلک مرجع میشن برای تشخیص حکم و فتوای مجتهد. پس بنابراین ما در اصول یاد گرفتیم که اگر مسئله و موضوعی فاقد دلیل اجتهادی شد، مرجع عبارت از اصوله. ضمناً باز در اصول به ما یاد دادن که مادامی که استصحاب جاری بشه، نوبت به اصول دیگر نمیرسه. چون به ما یاد دادن که استصحاب اصل محرزه به منزله اماره است، همونطوری که اماره و دلیل ظنی اجتهادی مقدم است بر اصول، میگن استصحاب همچون اصل محرزه بر اصول دیگر مقدمه. بنابراین حالا کنده نجسی که مبدل به زغال شده که بعضی میگن اینجا استحاله شده، بعضی مثل استاد خوبی میگن ابدا استحاله نشده، خب بنابراین پس روبت به استحاله و تبدل صورت نوعیه نمیرسه. چه باید کرد؟ حالا یک کنده نجسی مبدل به زغال شده، باید رجوع کنیم به استصحاب سابق یا رجوع کنیم به قاعده که مثل قاعده طهارت که اصله؟ کدام یکی از این هاست؟ کجا جای جریان استصحابه و کجا جای جریان نبود استصحاب و رجوع به قاعده است؟ اینجا بحث اجتهادی خیلی مهمی است که شما فضلا باید اینها را توجه داشته باشید که در مقام استنباط بتوانیم به کار بگیریم که چه باید کنیم. بنابراین برای اینکه مطلب خوب روشن بشه، من چند مقدمه به عرضتون برسانم. مقدمه اول این است که فضلا پیوسته اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، یعنی اگر اصل در موضوع جاری شد، دیگه نوبت به اصل در حکم نمیرسه. بله، مثلا اگر فرض کنید ما توانستیم در خشب نجسی که مبدل به زغال شده، اگر استصحاب موضوعی جاری شد، بگیم آقا این فهم و این زغال همون جسم سابقه، به همون کنده سابقه، خب اگر استصحاب در موضوع جاری شد، لامحاله همون حکم موضوع اول باقیه. درست آقایون؟ اگر به برکت استصحاب احراز شد که این زغال همون جسم سابقه، خب میگیم حکم جسم سابق نجس بوده، الان هم نجاست باقیه. زیرا وقتی استصحاب موضوع جاری شد، دیگه نوبت به قاعده طهارت و اصل حکمی نمیرسه. روشن آقایون؟ این معلومه. پس مقدمه اول اینه که هرگاه اصل ما در موضوع جاری شد، به طوری که برای ما موضوع بقا ان احراز شده ولو به برکت استصحاب، ناگزیر دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. زیرا اگر موضوع روشن شد که این زغال همون خشب سابقه از نظر حکم، نامحاله پس حکم خشب ثابت میشه، دیگه نوبت به رجوع به اصل قاعده طهارت و سایره این نمیرسه. روشن آقایان؟ این مقدمه اول. پس همه یاد داریم این را، بر این اساس که همیشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، بر این اساس میگیم هرگاه استصحاب در موضوع جاری شد دیگه نوبت به اصل در حکم نخواهد رسید. روشن آقایون؟ یعنی اگر استصحاب در مثلا خشب جاری شد که این خشب، این زغال همون خشب سابقه، دیگه ما رجوع به قاعده طهارت نمی کنیم، بلکه میگیم چون موضوع همون موضوع سابقه، پس اگر حکم سابق نجاست بود، همکنون نیز نجسه. روشن آقایون؟ این یه مقدمه همه ما یاد گرفتیم. یاد منم میاد که همیشه گفتیم اصلا استصحاب بر سایر اصول مقدمه، چون میگن استصحاب بعضی مثل میگن اماره است و بعضی گفتن به قول آی ناینی اصل محرزه و با وجود استصحاب اصلا نوبت به اصول دیگر نمیرسه. یاد گرفتیم این مقدمه دوم. من اینطور که بحث میکنم میل دارم مشهد بشید، این میخوام سطحیه بگیرید. مقدمه دوم فضلا این است که کجا استصحاب جریان پیدا میکنه. ما مجرای استصحاب را باید بفهمیم، کجا جریان استصحابه و کجا جریان استصحاب نیست. پر واضحه که در موضوعی که ما میخواییم استصحاب کنیم باید متیقن و مشکوک یکی باشه. یادتون هست در کفایه خوندید شرط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است. یعنی باید بگیم همون موضوعی که قبلا دارای حکم بود الان هم عند شک همون موضوع و حکم جاریه. مثل که اشاره میکنیم میگیم آقا این لباس ما اول صبح که طاهر بود، الان شک داریم که آیا لباس ما نجس شده یا نه، موضوع همون موضوع سابقه، شک داریم که آیا این لباسی که قبلا متیقنا محکوم به طهارت بود همکنون نیز محکوم به طهارت است یا نه. پس قضیه متیقنه چی بود؟ هذا اللباس کان طاهرا. قضیه مشکوکه چی؟ هذا اللباس مشکوک الطهاره. پس موضوع همون موضوع سابقه، شک در اون تا قبلا محمول متیقن بود و زلا الان محمول مشکوکه. پس میگن شرط استصحاب اینه که موضوع محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه. منتها قبلا محمول متیقن بود، بقاعا محمول مشکوکه. روشن آقایون؟ پس اگر بنابراین شد بگیم این لباس قبلا طاهر بود، الان شک که در بقاع طهارت همین لباس دارید. اما اگر بگیم آقا این لباس قبا قبلا طاهر بود، الان شک داریم پیراهن ما نجسه یا نه، اینجا استصحاب نیست، چرا که موضوع عوض شده. درست آقایون؟ پس شک که در از کنم بخشی جریان استصحاب متوقف است بر اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، یعنی موضوع همون موضوعه، منتها شک که در بقاء حکم داریم استصحاب جاری میکنیم. اینم یاد ما نه. پس یک، اصل حکمی بر اصل سببی مسببی مقدمه. دو، استصحاب همانا در جای جاری میشه که موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه، منتها یک قضیه قبلا متیقن بود، الان این قضیه یعنی نسبت محمول به موضوع مشکوکه. روشنه؟ اینا رو یاد گرفتی میدونی همه کن، فقط یادآوری میکنه. خب مطلب سوم، موضوع در قضیه گاهی ماهیت است، گاهی موضوع در قضیه وجوده، گاهی موضوع در قضیه حیولاست. خب فلسفه نخوندیم، شنیدید بین که حیولا عبارت است از اون ماده مشترک بین صور متفاوت، با اون میگن حیولا. اصطلاح فلسفیش اینه، ماده مشترک بین مثلا انسان از بعد که از کنیم اسپر مرد هست، بعد میاد در اول زن مختلط میشه، بعد دوران هم میگذره، این تک سلولی مبدل به میلیون ها سلول میشه، بعد میاد طفل درست میشه، طفل همینطور بزرگ میشه تا میشه تیم پیرمردی. یک قدر جامعی در بین تمام این صور مختلف موجوده، یک قدر جامعی از زمان نطفه اسپر و مخلوط شدن با اوول تا رسیدن به دوران حمل و فلان باقیه، اون نقطه مشترک بهش میگیم حیولا. درسته؟ بله آقایان. حالا موضوع مقدمه سوم عرض من اینه، موضوعی که میخوام استصحابش کنیم، این موضوع گاهی وجوده گاهی ماهیته، گاهی به قول استاد خویی حیولاست. من فرموشم استاد خویی رو میگم براتون که یک مقداری جسر زن بیشتر پیدا کنید. چطور یعنی که مثال بزنیم؟ گاهی موضوع استصحاب ما شیء موجوده، میگیم این زید خان یک ماه قبل عادل بود، شک داریم که همین عدالت زید باقی هست یا نه. اینجا موضوع چی فضلا؟ زید موجوده، زید موجود قبلا متصف بود به عدالت، همکنون شک داریم که آیا عدالتش باقیه یا نه. یا خود جناب عالی صبح که خواستی تشریف بری نهست بزرگ گرفتی، میگید من ساعت 6 صبح متطهر بودم، الان که ساعت 10 شک دارم طهارتم باقی یا نه، خودت در وجود موجود فعلی استصحاب میکنی طهارت را. پس موضوع عبارت است از شیء موجود، میگید من موجود قبل طاهر بودم، دو ساعت گذشته، الان شک در بقاء طهارت دارم، چی موضوعش؟ یک انسان موجود. پس اینجا استصحاب جاری میشه در صفت طهارت، ولی موضوع متحد است و از نظر مذهب موضوع موجوده، یعنی وجود یک بدنیست، یک انسانیست. این قسم اول. قسم دوم ماهیت، مثل این که میگیم آقا قبلا در این عرض کردم حضورتون که در این آدم عالم دایناسورها وجود داشته، الان شک داریم که دایناسورها وجود دارن یا وجود ندارن. اینجا ماهیت قدر جامع است که عبارت مثلا وجود دایناسورها، خب قبلا دایناسورها وجود داشتن، الان شک در بقای اونها داریم. موضوع در اینجا عبارت است از ماهیت که شک در بقای وجود این ماهیته. بازم استصحاب جاری میشه یا نه؟ خب بله دیگه، میگیم فلان شیء قبلا وجود داشته الان شک داریم، بس که فلان زیدی قبلا حیات داشته الان نمیدونیم حی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجودش را، بقا حیاتش را. پس گاهی هم مستصحب ما ماهیت و شک ما در بقا وجود ماهیت، استصحاب در مسیحیت در وجود جاری میشه. سالستن نه ببینی قبل در قسم اول وجود مفروضه، در صفت شک داریم. میگه جناب عالی که موجود بودی اول صبح دارای طهارت بودی، شما یه موجود دارای طهارتی، الان هم شما یه موجودی است که شک میکنیم طهارت داری یا نه. موضوع در اینجا شیء موجوده، بلی در قسم دوم شک در وجود ما، بقای وجوده که قبلا وجود بوده الان در بقای وجود شک داریم. معلومه دیگه ماهیت موضوعه، در بقای وجود ماهیت شک داریم. قسم سوم استاد خویی میگن که گاهی موضوع حیولاست که مشترک بین صورت قبل بوده و میگیم که آقا این شیء قبلا مثلا سگ بوده، الان شک داریم که هیولا، این هیولا که قدر جامعه است همون صورت سگی ازش باقیه یا باقی نیست. اینجا موضوع قدر جامعه بین زمان یقین و زبان شک حیولاست، یعنی اون قدر جامعه بین انواع مختلفه. درسته آقای این قسم جاری میشه یا نه؟ لا تنقض الیقین بشک دیگه، لا تنقض الیقین بشک. ما میگه هر شیئی که قبلا متیقن بود و اکنون شک در بقای او داری حکم به بقایش کن. میگیم آقا قبلا ما یقین داشتیم که این هیولا سگ بوده، الان شک داریم که آیا این هیولا همون سگ است یا عوض شده. قدر جامع بین دو حالت چیه؟ سگ بودن که قدر جامع نیست، الا اگر سگ بودن در زمان شک داریم که سگ هست یا نه دیگه. کدام قدر جامعه؟ اون حیولای مشترک بین حالت سابقه و حالت لاحقه، این میشه موضوع. شک داریم که آیا این حیولا که قبلا سگ بوده الان هم همون سگ هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای حالت سابقه را. روشن آقایون؟ خب حالا اگر این مقدمات به عرضتون رسید، بیم در ما نحنفی ببینیم که چه باید کنیم. مواردی که شک داریم که آیا موضوع متبدل شده به استحاله هست یا استحاله نیست. این مقدماتی که بعد رسوندم در نظر شریفتون اگر باشه، حالا بیاییم بررسی کنیم. میگیم آقا خشبی که مبدل شده به فحم، مبدل شده به زغال، اینجا اگر استصحاب موضوعی جاری شد بگیم آقا این همون خشب سابقه، این از کنم که شیء موجود که عبارت است از همین جسمی که الان مقابل ما قرار گرفته و صورت زغال داره، میگیم این جسم قبلا زغال چی خشب بود، الان شک داریم که آیا باقی است به خشبیت یا نه. اگر استصحاب موضوع جاری شد، یعنی گفتیم کان هازا خشبن فی السابق بل آن همه خشبون، خب میگه پس قهره اگر موضوع ثابت شد حکمم ثابته دیگه، درست آیان؟ این خشب قبلا نجس بوده، الان هم که زغال شده چون موضوع باقیه، بنابراین استصحاب موضوع موجب ثبوتش چی میشه آیان؟ حکم میشه، روشنه؟ این در صورتی که اگر مورد شک ما، که مورد شک ما از این قبیل باشه، یعنی شک در صفتی است که ما نمیدونیم این صفت که قبلا وجود داشته الان باقی هست یا نه، شیء موجود، موضوع شیء موجوده و مونچه که مشکوک صفته، میگیم آه این شیء موجود قبلا دارای خشبیت و نجاست بود، الان شک داریم که آیا همون خشبیتش باقیه یا نه. اگر استصحاب جاری شد در موضوع، میگیم برای این همون خشب سابقه، اگر خشبه حکمم چی بود؟ قبلا نجاست بود، الانم چی آیون؟ نجاسته. یا ممکنه حکم استصحاب در حکم جاری کنی، بگیم آقا این شیء موجود قبلا نجس بوده، الان هم شک داریم در بقاء نجاست، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. پس در قسم اول خیلی روشنه، یعنی قسمی که موضوع شیء موجود بوده و قبلا دارای وصفی بوده و حکمش هم نجاست بوده، الان شک در تبدل داریم، استصحاب همون حالت سابقه را هم میتونیم بکنیم، استصحاب حکم سابق را هم میتونیم بکنیم، میگیم قبلا نجس بوده الان هم نجسه. روشن آقایان؟ بله. آفرین. ندنی چرا گفتم یادتون مقدم اول چی بود؟ که گفتیم اگر اصل موضوعی جاری شد دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه، چون ما استصحاب موضوعی داریم دیگه نوبت به قاعده طهارت که حکمی نمیرسه. روشنه؟ این در قسم اول خیلی روشنه. اما در این قسم دوم که شک ما در بقای ماهیت، در بقای وصف ماهیت، میگیم این شیء قبلا سگ بوده، الان شک داریم که سگیتش باقیه یا نه، پس که موجودی هست شک در وصف ذاتی او داریم، میگیم قبلا این شیء مثلا سگ بوده، الان شک داریم که این وصف سگیت و این صورت نوعی باقی هست یا نه، بازم استصحاب جاری میشه یا نه. خب برای دیگه زیر موضوع عبارت است از همین جسمی که موجود مقابل ماست و قبلا این جسم وصف سگیت داشته، الان شک داریم که آیا این وصف باقی هست یا نه. اگر استصحاب موضوعی جاری شد لا محاله، حکم دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. روشنه؟ و ها کذا اگر در از قسم ثالث بود، یعنی قدر جامع حیولا بود و شک ما در صفت بود، شک ما در این بود که این کدام صورت نوعیه این حیولا را داشته، فرق نمی کنه، میگیم قدر جامع در اینجا اصل حیولاست، قبلا این حیولا دارای فلان صورت بوده، الان شک داریم که اون صورت باقی هست یا نه، میگیم این هیولا قبلا دارای این صفت نوعیه بود، الان هم استصحاب جاری میشه. پس لا محاله در همه اقسام سگانه قدر جامه چه هیولا باشه، چقدر جامه ماهیت باشه، چقدر جامه وجود و موجود باشه، اگر شک در بقاء از کنم حالت سابق داشتیم، می توانیم استصحاب در بقاء همون حالت جاری کنیم، و اگر استصحاب جاری شد نوبت به قاعده طهارت مثلا نمی رسه. روشن آقایان، این تا اینجا در خاطرتون باشه، باقی برای فردا. والحمدلله.